الرحيم الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللهم ارنا الطلعت الرشیده والقرة الحمیده اکل ناظری بنظره منی الیه و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه اجلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و خدامه الفائزین بلقائه و المستشهدین بین یده فی جملت اولیائه اما بعد قالت فاطمة الزهراء سلام الله علیها حب بعلی من دنیاکم ثلاث تلاوت القرآن و النظر الى وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل الله. یک قاعده ای در عالم هستی وجود دارد که از لحاظ علمی و منطقی می‌فرمایند که عالم عشق و تنفر است و در باب معارف دینی هم وقتی سؤال کردند که آیا حب و بغض در دین هست یا نه، امام صادق علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب و البغض، آیا دین چیزی جز عشق و تنفر هست یا نه؟ عشق به حضرت حق و اولیاء حضرت حق و تنفر از دشمنان حق، مصداق اتمش شیطان و دشمنان اولیاء خدا. و معیار عاقبت انسان بر اساس این دو اصل است که فرمود المرء مع من احب، انسان هم در دنیا هم در برزخ هم در آخرت با کسانی است، با چیزهایی است که بهشون دوست داره، محبت داره، عشق داره. در روایتی پیغمبر اکرم فرمود من احب حجرا حشره الله معه، اگر کسی حتی به یک سنگ عشق ورزه محبت داشته باشه حشر و نشرش با همون سنگ خواهد بود. یک قاعده دیگری که در عالم هستی خصوصا در بین انسانها وجود داره، در ذات انسانها هم هست، بحث هماهنگ سازی و همانند سازی است، بحث الگو پذیری است و بحث الگو سازی است. ذاتاً انسان ها نسبت به کسانی که اونها رو موفق میدونن، سعادتمند میدونن، الگو سازی میکنن و الگو پذیری دارند. قرآن کریم هم از همین اصل استفاده کرده و الگوها رو معرفی میکنه، چه الگوهای مثبت و چه الگوهای منفی. و قرآن کریم میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای انسان های مؤمن الگو پیغمبر اکرم و اهل بیت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هستند. انسان ها در هر مرتبه ای که باشن بیان میکنن که یه هدف گذاری دارن و برای رسیدن به اون هدف که به قول امروزی هدف گذاری کردن الگو و سرمشق دارن. اگر اهل بیت علیهم السلام الگو هستن، ما میبینیم که خود این اهل بیت یه جاهای الگو معرفی میکنن، یعنی میگن الگوی ما فلانیه. مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که الگوی همه برجستگان عالم است، که فرمود ما به اصل الله نبیگن قد تو الا اقرب به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. هیچ پیغمبری به پیغمبری برانگیخته نشد اگر اینکه اقرار به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام داشت و به نوعی امیر المؤمنین رو الگوی کاری خودش قرار داده. خب این امیر المؤمنین وقتی ازش سوال میکنه اسبق ابن نباته که یا علی انت افضل ام آدم، انت افضل ام نوح، انت افضل ام ابراهیم، انت افضل ام موسی، انت افضل ام عیسی، حضرت میفرماید که اسبق تزکیت المرء نفسه قبیح، آدم از خودش تعریف کنه کار شایسته ای نیست. اسبق عرضه میدارد که یا علی ما مأموریم به اینکه معرفت شما رو کسب کنیم. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، و برای اینکه ما معرفت به شما پیدا کنیم چاره ای نداریم الا اینکه سر سفره معارف خود شما بشینیم، چون شما رو غیر شما نمیتواند معرفی کند. معرف باید اجلا و اعرف از معرف باشه دیگه. حالا ما گاهی اوقات میگیم مهاتما گاندی در مورد امام حسین اینو گفت مثلا، یا مثلا جورج جورلاق در مورد امیرالمومنین اینو گفت. خب حالا گفت به اندازه فهم و درک خودش گفت، اون جمله امیرالمومنین و امام حسین رو تعریف نمیکنه. امام حسین علیه السلام و اهل بیت باید کسی تعریف کنه که همرده یا بالاتر دیگه. معرف باید اجلا و اعرف از معرف باشه. اسبق عرض کرد آقا ما پیش هر کی بریم بخواد شما رو به ما معرفی کنه، معرفیش ناقصه، کامل نیست. شما خودتون از باب اینکه ما معرفت پیدا کنیم جواب سوال ما رو بفرمایید. حضرت اونها خب از این باب اگه میخوای بفهمی، انا افضل، انا افضل من آدم، من نوح، من ابراهیم، من موسی، من عیسی، بیانم کرد، شنیدید حدیث رو. اما وقتی میرسه به پیغمبر اکرم سوال میکنه که یا علی انت افضل ام محمد صلی الله علیه و سلم، ببینیم که امیرالمومنین علی علیه السلام دو زانو میشه، بفرماید انا عبد من عبید محمد، من هرچی دارم بر اساس الگوگیری از پیغمبر اکرم است، یعنی من پیغمبر رو الگوی خودم قرار دادم. و در اون خطبه در نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید خود پیغمبر قرآن رو الگو قرار داده. وقتی پیغمبر رو معرفی میکند در اون خطبه مفصل، حضرت میفرماید خلقه القرآن، شما اگه میخواید پیغمبر رو بشناسید باید قرآن رو بشناسید، چون پیغمبر قرآن مجسم است، قرآن رو الگوی خودش قرار داده است. در یه جاهایی میبینیم که مثلا اهل بیت امیرالمؤمنین رو الگو قرار میدن. به امام سجاد عرض کردن آه شما خیلی خدا رو عبادت میکنی، خسته نشدی؟ لقب انت زین العابدین اومد. حضرت فرمود الگوی من در عبادت، عبادت جدم امیرالمؤمنین است، که اگر شما عبادات او رو ببینید دیگه به عبادت من عبادت نمیگید. تا اینکه میرسیم به یک وجود زیجودی به عنوان الگو و اسوه، که همه اونهایی که در عالم در سجایا در کمالات اخلاقی و معرفتی و مناقب حرف اول رو میزنند او رو الگوی خودشون قرار دادن. روایتی از پیغمبر اکرم است که حضرت فرمودن که آنچه در آدم تا خاتم وجود دارد در 124,000 پیغمبر از فضائل سجایا مناقب، و آنچه در خاتم تا وصی 11 او وجود دارد امام حسن عسکری، یک جا در پسر مهدی وجود دارد. آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. وقت ببینیم که این امام زمان سلام الله علیه میفرماید که و فی ابنت رسول الله لی اسوتن حسنه، من هر چی دارم از مادرم دارم. یعنی فاطمه زهرا الگوی امام زمان سلام الله علیه است. و به تعبیر یکی از اساتید، اگر ما منتظر امام زمان هستیم باید مرام فاطمی رو احیا کنیم، چون امام زمان فرموده من اگر بیام ظهور کنم حکومت من بر اساس سلوک فاطمی است، چون الگوی من اوه. و فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، بهترین روش برای من روش حضرت زهرا سلام الله علیها است. و متاسفانه این روش کمتر شناخته شده و تعبیری که بزرگان ما دارن این است که اگر کسی واقعا خواست ببینه آیا منتظر امام زمان سلام الله علیه هست، ببینه آیا در زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مرامش فاطمی هست یا نه. یه مرامش فاطمیه، اون منتظر امام زمانه، وگرنه به قول امروزی‌ها داره شعار میده. خب اگر بخوایم مرام حضرت زهرا رو پیاده بکنیم، باید ببینیم حضرت زهرا سلام الله علیها تو دنیا چگونه عمل میکرده، چون دنیای اونها مزرعه آخرتشون بود. این عملکردشون در دنیا یک عملکرد معرفتی و دینی است که هم دنیا رو تأمین میکنه، هم برزخ رو تأمین میکنه، هم آخرت رو. خب عرض شد که فرمودن هر شخصی با چیزی است که بهش علاقه داره محبت داره. یه روایت نورانی است که از غرر روایات شیعه حساب میشه و اهل معرفت خیلی بهش در مباحث معرفتی تکیه دارن. این روایت نورانی از صدیقه اطهر سلام الله علیه است. فرمود حب به الی من دنیاکم، عشق سه چیز از دنیا در من نهادینه شده، داده شده. این فرق میکنه. یه وقت میگیم ما نسبت به چیزی عشق پیدا کردیم، یه وقت میگن عشقش رو در ذات ما گذاشتن. مثلا میگیم من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، یعنی این تو وجود ما سرشته شده، گذاشته شده. این دست خودمون نیست که ما بریم محبت ابی عبدالله رو کسب بکنیم. خود از زهرا فرمود از سعید و سعید فی بطن امه، از سعید من احب علی، آدم خوشبخت از تو رحم مادر خوشبخته. بعد تعریف کرد این خوشبختی رو، همون خوشبختی محبت امیرالمؤمنین، عشق امیرالمؤمنین که از همون رحم مادر تو وجود انسان میذاره. بله یه سری چیزها رو انسان محبتش و عشقش رو کسب میکنه، به قول امروزی ها حصولیه، ولی یه سری عشقها و محبت ها هست حضوریه. این روایت رو از چهار معصوم، از چهارده معصوم نقل کردن، خصوصا وجود نازنین امام زمان که سلم طاووس در اون تشرفی که در سرداب سر من روا داره، یه وقتی از پله ها می رفتم بالا، دو سه پله مونده بود به کف سرداب برسم، حس کردم پاهام دیگه قفل شده، اراده توانایی جلو رفتن ندارم. فهمیدم یه اتفاقی باید توی محراب در شرف وقوع باشه. اون که قدیم رفته بودم سرداب قدیم، وقتی به پایین پله ها می رسیدی خم می شدی، داخل محراب مشخص بود، محراب سرداب، یه خم شدم، دیدم یه آقای لباس عربی خیلی سفید، شال سب، رو به قبله است، من روشو نمیبینم، داره دعا میکنه، همزمان با دعا داره گریه میکنه، شونه هاش تکون میخوره. یه گوش کردم ببینم چی میگه، دیدم میگه اللهم ان شیعتنا خلقوا من فاضل تیمتنا. حالا بعضی عبارات ان شیعتنا خلقوا من عذب ماء تینتنا، شیعیان ما از همون برتری سرشت ما آفرین شدن. اینو گاهی اوقات این روایات رو بعضیا بد معنی میکنن یا درست معنی نمیکنن، میگن اهل بیت فرمودن شیعیان ما از زیادی گل ما خلق شده. خب عبارت عربی اهل فضل تو جلسه هستن درس بسندم، ازت نمیفرماید خلقو به فاضل تیننا، از زیادی گل ما خلق شده، میگه من فاضل تینتنا، تینت یعنی سرشت ذات، وقت این فاضل اینجا معنی زیادی نمیده، من فاضل تینتنا یعنی از فضل معنی برتریه، یعنی از همون برتری که سرشت ما و تینت ما آفریده شده اینا ما آفریده شده، یعنی همونطور که سرشت ما سرشت برتره، سرشت شیعه ما هم سرشت برتره، اینو ذاتن گذاشتن. ان شیعتنا خلقو من عذب ما تینتنا، از همون برتری آب تینت ما، سرشت تینت ما آفریده شدن. قد فعلوا ذنوبا کثیره، اینها گناهان زیادی انجام دادن، اتکالا علی حبنا و مودتنا، با تکیه به این که محبمان، دوستمان، شیعه من گناه زیاد کرد. اللهم اغفرهم بی، خدا اینا رو به من ببخش. سیدم طاووس میگم دارم این دعا رو میشنوم، هی تعجب کردم که این آقا کیه داره اینطوری دعا، یه دعاش که تموم شد برگشت رو کرد. فرمود آسد علی سلام منو به شیعیانم برسون، بهشون بگو آبرو مهدی رو جلو مادرش حفظ کنن. خیلی تعجب کرد، آقا ما آبرو شما رو جلو مادرتون حفظ کنیم؟ حضرت فرمود بله، نامه های اعمال شما دوشنبه ها و پنجشنبه ها غروب نزد ما میاد و بعد برای تایید نهایی میره پیش مادرم فاطمه زهرا. نامه های شما رو میذارن جلو مادر من، میگن این پرونده اعمال شیعیان پسرت مهدیه، مراقب باشید، مواظب باشید. خب به ما محبت اهل بیت رو ذاتن و تینتن دادن فطرتن، ما باید اینو خیلی مراقب باشیم. معرفت حضوری، محبت حضوری رو میشه بارورش کرد، میشه به کمال رسون، میشه وسعتش داد، اما به دست آوردنش حصولی نیست. باید یه جذبه وجود داشته باشه، یه چیزی تو ما وجود داشته باشه که به همون تفضلن داده باشه. در الحمدلله دادن، که بالاخره آدم صبح بعد نماز صبح خواب شیرین و دو زمستون رها کنه باشه بیاد بشینه تو مجلس از زهرا، این خودش نشون دهنده اینه که خیلی چیزاش دست خودمون نیست، مال خودمون نیست. خب اگر بخوام ببینیم آیا مرام ما با مرام حضرت زهرا سلام الله علیها یکی هست یا نه، اصلا ما فاطمی شدیم که منتظر امام زمان سلام الله علیه نام بگیریم و اسممون رو بذارن منتظر؟ فرمودن ببینید به یه معنا با اون چیزایی که اینا حال میکنن به قول خودمون ما حال میکنیم یا نه. امام حسین شب عاشورا فرمود جنگو عقب بندازید، گفتن آقا برای چی جنگو عقب بندازیم؟ فرمود امشب میخوام حال کنیم، به قول خودمون میخوام عشق کنیم. امام حسین با چی حال میکرد؟ فرمود والله یعلم انی احب الصلاة و تلاوت کتابه. حالا از زهرا سلام علیها ببینید چقدر زیبا میفرمایید، فرمود حب به بعلیه، حال کردن با سه چیز تو دنیا به ما داده شده: یک تلاوت و کتاب الله، تلاوت کتاب خدا. یعنی واقعا یه انسان فاطمی، یه انسان منتظر امام زمان بعد اونس با قرآنش جوری باشه که با قرآن حال کنه. این گاهی قد میگیم آقا جلسه امشب خیلی باحال بود، مثلا ترکید، خیلی حال کردیم. امام حسین علیه السلام فرمود من با قرآن حال میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود حال کردن با قرآن به ما داده شده، تلاوت کتاب الله، یا حالا به اختلاف روایات فرمود النظر الی المصحف، محبت سه چیز، عشق سه چیز به من داده شده، نظر به مصحف، به کتاب خدا. حالا ما چند تا عبارت داریم که معنای دیدن داره، یکی کلمه رئاس. حضرت نمی فرماید الرأی الی المصحف، دیدن کتاب خدا، نمیگه یا مشاهدت المصحف، مثلا مشاهده کردن، بررسی کردن، نه. النظر، نظر رو موقعی عرب به کار میبره که نگاه با دقته، نگاه با تأمله. النظر الی المصحف یا النظر الی کتاب الله، یه فرقی بین تلاوت و قرائت هم هست. اینجا حضرت نمی فرماید قرائت و کتاب الله، خوندن کتاب خدا، نه. تلاوت معمولا اون تلاوتی است که اثر گذاره، یعنی اون خوندنی که اثر گذار باشه رو میگن تلاوت. یعنی چی اثر گذار بودن؟ اینو در مورد خود حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کردن که حضرت به سه نفر مأموریت داده بود که آیه جدید که نازل میشه پدرم ابلاغ میکنه، شما سریع به من خبر بدید که چه آیه نازل شد. مقداد میگه این آیه که نازل شد من سریع دویدم در خونه حضرت زهرا در زدم و عرض کردم که یا بنت رسول الله آیه جدید نازل شد. خب فاصله ای نبوده، در تو مسجد باز میشده و آیه این بود که قیامت ندا میرسد که خذوه و قلوه ثم الجحیم صلوا، گناهکاران، کفار، مول معروف، منافقین رو بگیرید ببندید بکشید صحرای محشر به طرف جهنم. میگه من این آیه رو که واسه حضرت زهرا خوندم عرض کردم بی بی جان این آیه الان نازل شده، پدرتون قرائت فرمودن، تلاوت فرمودن. میگه وسقطت فاطمه تو علی وجهها الی الارض، دیدم فاطمه زهرا با صورت خورد زمین. تلاوت اگه اثر گذار باشه، میگه به پیغمبر دویدم عرض کردم یا رسول الله چی، فاطمه از دست رفت. پیغمبر اومدن او رو به هوش آوردن، فرمودن چی شده دختر؟ اسکر بابا جان ما با یه همچی صحنه هایی روبرو میشیم محشر، یه همچی اتفاقاتی در انتظاره که پیغمبر فهمیدن این برای تو نیست، تو اول کسی هستی که وارد بهش میشی، اول من یدخل الجنه انت، اول کسی که وارد بهش میشه تویی. اما خواهم میگم چقدر اثر میذاره تلاوت قرآن، یعنی خوندن قرآنی که اثرگذار باشه. امیرالمومنین تو خطبه حمام میفرماید که اما اللیل فصافون اقدامهم، محبین ما شیعه ما متقین که من مولای متقیان هستم، کسانی هستن که شب که میشه رو پاها میایستن، شب همه رو نمیخوابن، یه بخشی از شب رو به عبادت و تهجد برگزار میکنن. بعد میفرماید تالین الاجزاء القرآن، یه جزئی از قرآن رو تلاوت میکنن. بعد ببینید اینکه میگم اثرگذار اینجاست، خود امیرالمومنین فهمید تالین الاجزاء القرآن یستسیرون بهی دواء و کل دائهم، تو این تلاوت یه جوری اثر میگیرن از این تلاوت که دوای همه درداشون رو از این تلاوت در میارن. ما باید با تلاوت قرآن دوای همه دردامون رو دارنیم. حالا گاهی اوقات شما بعضی از کارشناسای قرآنی و کسانی که به علم قرآنی مسلطن یا با قرآن خیلی اونس دارن، شما می‌بینی هر گره‌ای رو با قرآن حل میکنن، دوای هر دردی رو با قرآن در میارن. الان با سید ما صحبت میکردیم در اون یه مشکلی ایشون فهمود پیش فلانی مسلطه به قرآن، از طریق قرآن این مشکل رو ممکنه حل کنه. چرا؟ چون قرآنی که میخونه فقط نمیخونه از سر بیادتر، تالین لاجزاء القرآن یستسیرون، اثر میگیره. این که ما گاهی اوقات اعمال دینی انجام میدیم، قرآن میخونیم، توسل داریم، زیارت عاشورا میخونیم، اما اثر نمیگیریم. این تعبیر بلندی که مقام معظم رهبری در مورد فاطمیه داشته که معمولا باش احساسی برخورد میشه، یعنی بهش دقت نمیشه، اینه. ایشون فرمودن که من رزق کل کشور رو در همه امور تو فاطمیه میگیرم، یعنی تو مجلس از زهرا تو اون پنج شبی که جلسه میگیره اینقدر اثر داره که رزق کل کشور رو تو جنبه های مختلف، تو زمین های مختلف من تو فاطمیه میگیرم. آیا فاطمیه همچی اثری تو ما میذاره؟ حضرت زهرا خودش فرمود تو من این اثر رو میذاره، جوری که باش حال میکنم. واقعا اگر آدم یه چیزی رو بخونه و همه مشکلاتش رو بتونه با اون خوندن حل بکنه، حال نمیکنه؟ من مریضی‌های جسمی، مرض‌های روحیم، دردها و گره‌های اجتماعیم، دردها و گره‌های فرهنگی، سیاسیم، اقتصادیم رو همه رو به وسیله قرآن باز میکنم، حل میکنم. خب حال نمیکنم با این قرآن خوندن؟ یکی از زهرا میفهمد خب به بلیه من دنیاکم سلاس، محبت سه چیز از دنیای شما به من داده شده، من باش حال میکنم. یکیش تلاوت و کتاب الله، یا حالا به اختلافی که در روایات وجود داره النظر الی المصحف، نگاه کردن با دقت، نگاه کردن مؤثر اثرگذار در کتاب خدا. دوم فرمود و نظر الی وجه رسول الله، نگاه کردن، نظر کردن به وجه رسول خدا. خب کلمه وجه هم همونطور که میدونید چند تا معنا داره، یه معناش صورت چهره است، اما یه معنای وجه نشون دهنده و معناش این است که ابعاد وجودی اون فرد، که وقتی نگاه به رسول خدا میشه محبت و چیزی که بهش عشق میشه ورزید و باش حال کرد. خب سوال ما اگه بخوایم از زهرا الگو بگیریم، الان که پیغمبر نیست که ما نگاه کنیم به چهره، که چجوری میشه الگو گرفت از زهرا الگو بگیریم؟ تو نگاه کردن به ابعاد وجودی پیغمبر اکرم، چون پیغمبر اکرم ذو ابعاد بود، وجوه مختلف داشت. لذا فرمود پیغمبر خاتم است، آنچه از آدم تا خاتم وجود داره یه جا در پیغمبر وجود داره، و آنچه در پیغمبر تا امام عسکری وجود داره یه جا در امام زمان سلام الله علیه وجود داره. پس ما اگر بخوایم به این نکته دومی که از زهرا میفرماید عمل بکنیم و مراممون بشه مرام فاطمی، باید پیغمبر اکرم رو خیلی خوب بشناسیم. متاسفانه در مورد پیغمبر اکرم کم گفته میشه. ببینید خیلی مهمه، نظر گفتیم نظر اثرگذاره. ام المؤمنین برادرای ناتنی ما با همه خباثتی که داره، با همه حسادتی که نسبت به صدیقه اطهر داره، این رو نمیتونه کتمان کنه میگه ما هر موقع فاطمه رو میدیدیم انگار رسول خدا رو میدیدیم، اصلا یادمون میرفت این فاطمه است، راه میرفت انگار پیغمبر بود، حرف میزد انگار پیغمبر بود. چرا؟ چون نگاهش به ابعاد وجودی پیغمبر در او اثر گذاشته بود، او الگو گرفته بود از پیغمبر اکرم. این که میگه ان نظر الی وجه رسول الله، فقط دیدن یه دختر چهره پدر نیست، یعنی من نگاه کردم به کلیه رفتار و کردار و گفتار پدرم و از او الگو گرفتم و عینیت پیدا شده. این بحث رو تو مباحث معرفتی میگن، در روایات ما هم هست، در دعای ماه رجب هم هست که میفهمن عشق اگر عشق حقیقی باشه باید اتحاد عاشق و معشوق پدید بیاره. یعنی شما اگر خواستید ببینی عشق کسی نسبت به کسی حقیقی هست یا نه، ببین عاشق عین معشوق شده یا نه، یعنی اعمال و رفتار کردنش. خب حضرت زهرا عاشق پیغمبره، محبت پیغمبر رو داره. بعد شما میبینید حتی دشمنان حضرت زهرا این رو نمیتونن کتمان کنن که میگه ما وقتی فاطمه رو میدیدیم گاهی اوقات یادمون میرفت این فاطمه است، فکر میکردیم پیغمبره. حالا اینو ما در مورد کسای دیگه هم داریم دیگه، دارد وقتی علی اکبر علیه السلام تو میدون نزدیک به 2000 نفر از لشکر عمر صد شمشیر رو گذاشتن زمین برگشتن. حالا علی اکبر پیغمبر ندیده ها، اینو تو تاریخ بخونید، میگه نزدیک به 2000 نفر از لشکر عمر صد که پیغمبر رو دیده بودن، یعنی سنشون بالای 60 ساله، بالای 50 ساله، گفتن ما با پیغمبر نمیجنگیم. گفتن آقا توهم زدید، پیغمبر 50 سال پیش از دنیا رفته، چیزی با پیغمبر نمیجنگیم. گفت این حرفا نیست، اینی که اومده تو میدون این پیغمبره، ما سوار بر اسب شدن پیغمبر رو دیدیم، این مو نمیزنه، ما حرف زدن پیغمبر رو دیدیم، شمشیر زدن پیغمبر رو دیدیم، این مو نمی، خود پیغمبره، پیغمبر زنده شده اصلا. این که امام حسین علیه السلام فرمود اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا، یه تعارف نیست، یه تعریف پدر از فرزندش نیست. امام حسین نمیخواست هندونه زیر بغل علی اکبر بذاره، خواسته بگی وقتی شما عاشق کسی شدی، محبت کسی تو دلت اومد، باید اتحاد عاشق و معشوق پدید بیاد. اینو در مورد امیرالمومنین نسبت به پیغمبر هم دارن دیگه. صحیح بخاری که از کتب معتبر اهل سنته و سنن ابن ماجه که از معتبرترین کتب اهل سنته، هر دوشون اینو نقد کردن، شاید بارها شنیده باشید از اهل منبر، که وقتی امیرالمومنین بعد 25 سال به خلافت رسید، روز اول بار اول اومد تو مسجد النبی، شروع کرد وضو گرفتن واسه نماز خوندن، بعد وضو بگیره که بره تو محراب بیسته نماز بخونه دیگه. تا حالا اون دومدار سومدارا با میسادن تو محراب، امیرالمومنین برای حفظ وحدت و برای همراهی پشت اونا با میسته. میگه وقتی امیرالمومنین شروع کرد وضو گرفتن، فصاح الناس به تکبیر، فریاد مردم به تکبیر بلند شد، تعجبن یا متعجبن در روایت داره، یعنی ارو تعجب مردم گفتن الله اکبر. دیدی گاهی اوقات خیلی عجیبی میبینید الله اکبر الله اکبر، میگه مردم صداشون به تکبیر تعجب بلند شد، گفتن حاضهی وضوع نبی، این وضوع وضوع پیغمبره. یعنی اصلا یه امیرالمومنین نمیدیدن، پیغمبر میدیدن. چرا؟ قرآن میگه علی نفس پیغمبر است، انفسنا و انفسکم. میگه وقتی اومد تو محراب ایستاد، قامت بست، مردم به جای اینکه تکبیرت الاحرام بگن اقتدا کنه، فصاح الناس فی المسجد به تکبیر، دوباره صدای تکبیر مردم متعجبن بلند شد، هذهی صلاة النبی، این پیغمبر داره نماز میخونه، این نماز نماز پیغمبره. خب این یه معنا رو ثابت می‌کنه که اگر کسی واقعا عاشق پیغمبر، عاشق حضرت زهراست، باید اتحاد ایجاد بشه. این طرف داره می‌بینه، بعد چرا امام حسین فرمود وقتی از حضرت سوال کردن شیعه شما کیه، فرمود شیعه من کسی است، وقتی نگاهش می‌کنی انگار به من نگاه می‌کنی، باهاش معامله می‌کنی انگار با من معامله کردی، بهش دختر میدی انگار به من دختر میدی، ازش دختر می‌گیری انگار از من دختر گرفتی، باهاش همسایه می‌شی انگار با من همسایه شدی، این اتحاد حاصل شده. خب این رو نشون میده علی علیه السلام طبق آیه قرآن، حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا عینیت دارن با پیغمبر اکرم. یه چیز دیگه هم ثابت میکنه و اونم این است که تو این 25 سال نه کسی مثل پیغمبر وضو گرفت، نه کسی مثل پیغمبر نماز خوند. چون اگه کسی مثل پیغمبر تو این 25 سال وضو میگرفت، نماز میخوند، دیگه لازم نبود بعد 25 سال مردم تعجب کنن که چیز عادی بود. مثلا نگاه به وضوها، نگاه به نمازها نشون نمیداد که این وضو وضو پیغمبره، این نگاه، این نماز نماز پیغمبر است. حالا امیدواریم این رفتنا و اومدنا باعث این بشه اون چیزی که یاد میگیریم در ما تثبیت بشه، نهادینه بشه، یعنی ما اتحاد پیدا بکنیم. نکته سوم فرمود ولی انفاق فی سبیل الله، این که من با انفاق کردن حال میکنم، با خرج کردن در راه. حالا انفاق فقط بخشش به مستحق نیست، انفاق من خرج کردن در راه خداست. خب صدیقه طاهره هم فرزند رسول خداست، هم فرزند خدیجه است. رو قاعده وراثت هم بریم جلو، شما ببینید تو بحث انفاق حضرت خدیجه حرف اول رو میزنه سلام الله علیه، که همه مالش رو در راه دین داده. حالا در مورد ثروت حضرت خدیجه گاهی اوقات خیلی عبارات عجیبه، گاهی اوقات ما به اساتید میگیم آقا این قلوفه، مگه میشه یه شخصی اینقدر ثروت داشته باشه؟ در یه تعبیر ثروت حضرت خدیجه رو با ثروت قارون یکی دونستن، با قارون زمان موسی. اما این ظرفیت و جنبه هست. حالا فهمیدن انفاق سه مرحله داره، که انفاق مالی است، که خب انفاق مالی رو غالبا میتونن انجام بدن، سخت هست ولی خب هر کسی هم توفیق پیدا نمیکنه، ولی خب راحت تر انجام میدن، چون بالاخره انفاق مالی نوعی اعتبار برای آدم تو جامعه ایجاد میکنه. اگه من مدرسه بسازم، مسجد بسازم، مثلا بیتام بسازم، بالاخره نوعی اعتبار ایجاد. انفاق مرحله دوم فرمودن انفاق با ما، با جانه، این جونشو فدا کن. خب این یه سخت‌تره، کار هر کسی نیست. شهدای ما مصداق این انفاق جانی هستن، که الان خصوصا در دوره الان، حالا دوره دفاع مقدس یه فضای دیگه‌ای بود، تو این فضای امروز جامعه ما کسی بره انفاق جانی داشته باشه بشه مدافع حرم، تو این فضای امروز ها که این زرق و برق دنیا، این گرایش ها، این وابستگی ها، این محبت هایی به دنیا خیلی زیاد شده، این انفاق جانی میشه اقتدا به حضرت زهرا، میشه مرام فاطمی سلام الله علیه، سلام الله علیها. و انفاق مرحله سوم فرمود انفاق آبرویی است، آدم از آبروش مایه بذاره برای دین. که ما ببینیم صدیقه طاهره خودش مصداق اتم و اکمل این سه مرحله انفاق، هم انفاق مالی، هم انفاق جانی. تو انفاق مالیش که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، تو انفاق جانیش هم اول فدایی راه ولایته، فرمود یا علی نفسی لنفسی کل فدا و روحی لروحی کل وقا، فاطمه هم جسمش هم روحش فدای تو. این خودش یه دهه منبره، که یعنی چی؟ یا آقا من فدای شما جونم رو میدم، جسمم رو میدم، خودم رو فدا میدم، اما یه وقت میگه روحم رو هم میدم، روحی لروح کلفه دار. این خیلی حرف داره، حالا بماند شد اگه فرصتی بود زمانی برسه روایات عرض کنیم خدمت. و هم قسمت آبرویی، هم مادرش آبرو داد وقتی با پیغمبر ازدواج کرد، همه بایکوتش کردن، همه گذاشتنش کنار، هم اون تعابیر بسیار سخیف که یک بخش مهم مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها، چون ما فکر میکنیم مصیبت حضرت زهرا فقط مصیبت پهلوس، مصیبت سقط محسن است، مصیبت مثلا بازوس، اینا خیلی سخته ها این مصائب، یا مصیبت سینه است، این یه بخش مهم نیست. اما بخش مهم مصیبت حضرت زهرا اون تعابیر بسیار زشت و سخیفی است که تو اون هفت حمله ای که به خونه حضرت زهرا کردن و پشت در یک سری مکالماتی بین حضرت زهرا و اون خبیث ازل و ابد رخ داد، یه تعابیری کرد که آبروی حضرت زهرا، آبروی امیرالمؤمنین، آبروی اهل بیت پیغمبر رو تحت الشعاع قرار داد، که من هیچگاه به خودم اجازه ندادم اون فراز مقتل رو بیان بکنم که این نامرد چیا گفته. یه تعبیرش، ببینید انقدر این تعابیر نهادینه شد که تو بحث آبرو شما اینو شنیدید که این روزا یه روزی حضرت زهرا به امیرالمومنین عرض کرد که علی جان شنیدم مردم جواب سلامتو نمیدن. آقا فرمود فاطمه جان خبر نداری که بهت سلام نمیکنن؟ آقا فرمودن خبر نداری جواب سلام نمیدن. خب جامعه که بعد پیغمبر 10 روز از دنیا رفته پیغمبر، جامعه مسلمونه، جواب سلام رو واجب میدونن. جواب سلام کی رو واجب میدونن؟ مسلمون رو دیگه. اگه یه مسیحی یهودی به ما غیر مسلمون ما سلام کرد، واجب نیست، علاوه فقهی مستحب جوابشو بدیم. یعنی مردم مدینه علی رو مسلمان نمیدانستند که حتی جواب سلام امیرالمؤمنین رو بدن. این یعنی از لحاظ آبرویی، به قول امروزی از لحاظ ترور شخصیت، کار به یه جایی رسید. اینا آبروشونو پای دین دادن، آبروشونو پای ولایت دادن. این انفاق آبرویی و اعتباری از همه سخت‌تره. تا جایی که امام سجاد علیه السلام، شما اهل منبر و جلسه و هیئتی، وقتی به حضرت موندن آقا کجا بیشتر سخت گذشت، نفرمود اونجا که خیمه ها غارت شد، انفاق مالی بود، همه مال ما رفت برای دین. نفرمود کربلا از همه سخت‌تر بود، گودال، گنداقه، دست، سر تیکه تیکه شدن، اسبار و نعل تازه زدن. فرمود سخت‌ترین شام بود. گفت آقا چرا شام؟ فرمود شام با آبرو ما بازی کردم. انفاق آبرویی و اعتباری. این روزا روزای بستری شدن از زهرا و سخت شدن حال از زهرا. هر روز نوشتن که روز حال از زهرا رو به وخامت می‌رفت. و آنقدر امیرالمؤمنین مظلومه، طبیعیه اگه آدم یه مریضی داشته باشه حالش سخت باشه، هر کی با آدم برسه احوال پرسی کنه، مثلا آدم میگه دعا کنید ان شاء الله بالاخره حالش خوب نیست، همه امید میدن، میگن نگران نباش، خدا کریمه، ان شاء الله شفا میده، دعا کن، نذر کن، فلان دکترم ببر. یعنی امید میدن به کسی که دارای یه بیمار هست تو خونه، همه امید میدن. من یه مریض خیلی سختم که داشته باشم، هر کی بهم برسه بگه مریضه چطوره، بگم حالش سخته، نمیگه خب راستی فلانی اگه از دنیا رفت ما رو تشییع جنازه خبر کن. میگه این روزا هر کی به امیرالمومنین میرسید میگه آقا حال فاطمه چطوره، آقا میفرمود حالش مساعد نیست، حالش رو به وخامته. نمیگفتن علی نگران نباش، ان شاء الله خدا شفاش میده. نگران نباش، حالا مثلا توسل دعا وام دعا میکنی ان شاء الله خدا شفا میده. یه حتی عباس عموی پیغمبر یه روز امیرالمؤمنین دید از کرد حال فاطمه چطوره، حضرت فرمودن حال فاطمه مساعد نیست، حالش خیلی خوب نیست. میگه عباس به جای میگه خب خدا ایشالله شفا میده، برگشت گفت علی فاطمه از دنیا رفت، ما رو برای تشییع خبر کن. یا مثل اینکه خودشون هم میدونستن که اگه یه اتفاقی بیفته فاطمه از دنیا بره، جای هر کسی نیست که زیر تابوت فاطمه را بگیره. نوشته که زنای مدینه ام سلمه رو واسطه کردن بیان عیادت بی بی فاطمه زهرا. وقتی اومدن با ام سلمه همسر پیغمبر، صحنه رو که دیدن، مرحوم آقای رحمانی همدانی اینو تو کتاب فاطمه زهرا نقل میکنه که نفس زنها تو سینه حبس شد، نتونستن چیزی بگن، سوال کنن، احوال پرسی کنن. ام سلمه وقتی اومد دید حضرت زهرا خیلی نحیف تو بستر افتاده، سوال کرد کیف اصبحت یا بنت رسول الله، حالتون چطوره دختر پیغمبر؟ جمله ای که الموسوعه الکبرى لفاطمه الزهرا نقل میکنه، که محبان الفاطمه است من اینجوری دارم میگم، میگه حضرت زهرا فرمود کیف اصبحت و قد یبس الجلد الى العظم، میخوای حال کسی که پوستش به استخونش چسبیده چطور باشه؟ این تعبیر رو شما دقت بکنید، حال کسی که پوستش به استخونش چسبیده ام سلمه میخوای چطور باشه؟ میگه دوباره نفس این زنها تو سینه حبس شد، میخواستن مثلا حالا فضا شکست با سوال ام سلمه سوال کنن، نتونستن. میگه اسما برای اینکه زنها رو متوجه بکنه چه اتفاقی توسط شوهراشون رخ داده، سوال کرد کیف ذلک یا بنت رسول الله، خانم جان چرا اینطوری شد؟ از اینجا به بعد حضرت زهرا شروع میکنه روزه خودشو خوندن، چجوری شد که شما پوستتون به استخونتون چسبیده؟ حضرت فرمود فجمع الحطب و الجزر، هیزم آوردن نبودید، خار و خاشاک آوردن و نارو تشعرو، هیزم آتیش گرفت، آتش زبانه میگرفت، و البابو تصفعو، در خونمونم آتیش گرفت.
و انا خلف الباب حاملون، من در حالی که باردار بودم پشت در ایستادم. این تعبیر خود از ازه. شما همه جا اهل روزه اید، من بانو فاطمه روزه زیاد شنیدید، همه جا شنیدید وقتی لگد به در خورد فاطمه، و وقعت فاطمه بین الحائط و الباب، فاطمه بین در و دیوار قرار گرفت. اما عبارت صدیقه اطهر خیلی عجیبه اینجا، میفرماید و الباب تصفع، وقتی در آتش گرفت، و انا خلف الباب حاملون، من در حالی که باردار بودم پشت در قرار گرفتم، و رکل به رجلهی الالباب، اون نانجیب آنچنان با لگد به در نیم سوخته زد، دقت کنید، و انکسرت قرطی، حضرت فرمود در اثر ضربه در گوشوارم شکست. یه سوال پیش میاد که اگه این ضربه کاری کرد گوشواره تو گوش شکست، با استخون سینه چه کرده؟ با استخوان پهلو چه کرده؟ تنها جایی که تو مقتل این عبارت رو داره، یبن الحسن عز میخوام ساداد علویات منو ببخشید، حضرت میفرماید فسقط تو علل ارض، من رو زمین افتادم، والباب علی، در حالی که آتش گرفته بود رو من. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم صل على فاطمه وابيها وامها وبعلها وبنيها، السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك، نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز لجل الاكرم، بالزهراء وابيها وامها وبعلها وبنيها، السر المستودع فيها وبمولانا المهدي. يا الله الهی یا حمید و بحق محمد عجل لولی کل فرج، یا عالی بحق علی عجل لولی کل فرج، یا فاطر و بحق فاطمت عجل لولی کل فرج، یا محسن و بحق الحسن عجل لولی کل فرج، یا ظل احسان بحق الحسین عجل لولی کل فرج. گناهانمون بریز، آبرومون حفظ بفرما، مرزا ملتمسین دعا، معلولین، مجروحین، شیمیایی ها، قریزان مورد نظر جمع حاضر، مصدومین و مجروحین مدافع حرم، به دست با کفایت صدیقه اطهر لباس شفا بپوشان. گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اساتید، علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام الشهدا، اموات حاضرین، اموات صاحب البیت، شهدای هیئت محترم محبان فاطمه، عزیزانی که شهیدشون در این هیئت زیر این بیرق قامه عزا کرد، عزیزانی که بینمون هستن شهید دادن، شهدای هیئت محبان فاطمه، گردان حبیب، شهدای مدافع حرم، همشون سر سفره احسان صدیقه اطهر مهمان بفرما. سایه بلند پای علما، مراجع والا مقام، مربجین معارف شیعه، به تخصیص مقام معظم رهبری در ظل عنایات امام زمان بر سر هممون مستدام بدار. آخر الامر هممون شهادت در رکاب مهدی فاطمه مقدر بفرما، به من که و جود که و کرم که یا ارحم الراحمین.